پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
سلام عزیزان، سلام به شما و سلام به شنبه ای دوباره که فرصت با هم بودن رو برای ما فراهم کرد. من بهمن یزدانی از طرف خودم و به نمایندگی از طرف دوستان و همکارانم به همگی شما خوش آمد میگم و به شنیدن برنامه های امروز دعوتتون میکنم. 29 خرداد 1400 خورشیدی که برابر شده با 19 ماه جون 2021 میلادی بر شما به خیر باشه انشاءالله. بدون تمر، بدون تاریخ، عبدالبها سر خدا و معماران صلح مثل هفته های قبل تقدیمی امروز ما هست به شما. امیدواریم از شنیدنشون لذت ببریم. منو در این لحظه برای شنیدن قسمت اول از نامه امروز همراهی کنین لطفاً.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
بشین براشون نامه میشه.
اما در عالم خیال
نامه هایی
تو میتونی اونها رو براشون بفرستی.
نامه هایی بدون تمر،
بدون تاریخ.
سلام خانم معمار. سال 2016 در یک بیمارستان در میامی امریکا قلبت از حرکت ایستاد، اما قدم‌های مردم در پیرامون و درون ساختمون‌هایی که تو طراحی کردی و ساختی هیچ وقت از حرکت باز نخواهد ایستاد. مردمی که به تماشای این بناها خواهند اومد و قطعاً ضربان قلب‌هاشون از دیدن اون بناها تندتر خواهد شد. تجربهشو داشتم که میگم. خوشبختانه من هم جزو همون آدمایی هستم که تا امروز دست کم یکی از 950 طرحی که از تو در 44 کشور به یادگار مونده رو از نزدیک دیدم. اون بنایی که به عقیده کارشناس‌ها اوج خلاقیت تو در معماری منحصر به فردت محسوب میشه. دو سال قبل وقتی هواپیما بعد از پروازی نسبتاً طولانی در اولین دقایق صبح در فرودگاه باکوی آذربایجان به زمین نشست، من و دو تا از دوستام و بقیه مسافرا رو خسته و خوابالود تحویل شهری داد که میدونستم برام جاذبه های زیادی داره، اما ابداً تصور نمی کردم قراره با دیدن یک بنا تا این حد شگفت زده بشم. بنایی که خوشبختانه در مسیر راه فرودگاه به منزلی بود که ما برای چند روز اجاره کرده بودیم. وقتی تاکسی از جلوی این ساختمون عبور کرد، من مات و مبهوت اصلاً باور نمی کردم که میشه چنین ساختمونی رو طراحی کرد و ساخت. وقتی بعدها در ارتباط با سبک معماری تو خوندم که ساختمون‌هایی که تو طراحی کردی ساختمون‌هایی برافراشته نیستن، بلکه انگار دارن ذوب میشن، سر میخورن، از دل زمین بیرون میزنن، امتداد پیدا میکنن و به حرکت در میان، با تمام وجود منظورشون رو درک کردم. چون من چنین بنایی رو از نزدیک دیده بودم. مرکز فرهنگی حیدرعلیوف در باکوی آذربایجان. خوش برگشتین عزیزان. میخوام بگم این اولین بار بود که در این حیطه کاری به یک معمار نامه نوشتم. این کار رو باز هم تکرار خواهم کرد و در فرصت‌های کوتاهی که بین برنامه‌ها دارم امروز در ارتباط با صحبت‌های یک معمار شهیر که احتمالاً همگیتون اون رو به خوبی میشناسین حرف خواهم زد. اما الان زمان پخش برنامه عبدالبها سر خدا هست با اجرای دوست و همکار عزیزم پارسا. بفرمایین، خواهش میکنم.
عبدالبها سر خدا. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، درود و سلام حضور همه شما. من پارسا فنایان هستم، مجری این برنامه عبدالبها سر خدا. ما در برنامه عبدالبها سر خدا تلاش داریم تا از دریچه‌های مختلف به زندگی حضرت عبدالبها، فرزند و جانشین پیامبر دیانت بهائی یعنی حضرت بهاءالله بپردازیم. در این مسیر جناب فرید با ما همراه هستند. حضرت عبدالبها می‌فرمایند: عبدالبها به نهایت تضرع و ابتهال از برای تو از درگاه احدیت استدعای این موهبت می نماید و آرزو نماید که سهیم و شریک تو در این خدمت گردد. اگه با دیانت بهائی آشنا باشین میدونین که یکی از مفاهیم مهم در این دین مفهوم خدمته که در مورد اون بسیار صحبت شده. اما در این بیان حضرت عبدالبها انگار دارن در مورد خدمتی خاص صحبت میکنن، چرا که در پایان آرزو میکنن که سهیم و شریک در این خدمت باشن. از جناب فرید پرسیدم منظور حضرت عبدالبها چیه؟
نام عبدالبها با عبد شروع میشه و عبد عبارت است از عبودیت و عبودیت همریشه است با عبادت. شاید اگر اسم حضرت عبدالبها رو به دقت زیر ذره بین قرار بدیم، مقام عبادت رو هم بتونیم از اون استخراج کنیم. حضرت عبدالبها بارها در آثار خودشون به مقام مناجات، عبادت و تعبد اشاره کردن. شاید بتوانیم به جرأت بگیم که حضرت عبدالبها بیشترین بخش از آثار خودشون اختصاص به مقام مناجات و شؤون ادعیه و عبادت ها قرار دادن. حضرت عبدالبها به افصح بیان با روشنترین کلمات مناجات های بسیار بسیار زیادی را از خودشون بر جا گذاشتن و ما باید به این نکته دقت کنیم که شناخت حضرت عبدالبها بدون رجوع به همین آثار مناجات گونه ایشون تقریبا غیر ممکنه. شاید بتونیم خیلی از مقامات حضرت عبدالبها را در خلال همین مناجات ها پیدا کنیم. بررسی مناجات های حضرت عبدالبها، اهم از تعداد اونها، سبکشون، تنوعشون، موضوعات مندرج در اون، به نظر میرسه که اگر خوب بررسی بشه 2، 3 یا 4 جلد کتاب رو شامل بشه. مجموع مناجات حضرت عبدالبها به دفعات عدیده به صورت‌های گوناگون در مجلدات بسیار تا حالا منتشر شده و حتما برخی از شنوندگان اونها رو مطالعه کردن و در موارد مختلف مخصوصا در روزها، شبها به مناجات‌ها رجوع کردن. اول بریم سراغ عبادت. عبادت با عبد و عبودیت و عبدالبها بودن قرینه. شاید بسیاری از آثار حضرت عبدالبها در تبیین مقام عبودیت و عبادته. من رو یاد یک آیه قرآنی انداخت که بسیار هم مشهوره. در قرآن خداوند می‌فرماید که ما ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، یعنی من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه مرا عبادت کنن. فارغ از اینکه بسیاری از اندیشمندان مسلمان، متفکران، اهم از عرفا یا فیلسوفان، لیعبدون یعنی عبادت کردن رو به معنای لیعرفون شناختن، یعنی گفتن عبادت در اینجا به معنی معرفته. اما اگر ما این مطلب رو کنار بذاریم، نکته جذاب اینه که خداوند گویا مقصودش از خلقت عبادت کردن بوده، عبادتی که معطوف به معرفته، عبادتی که نتیجهش شناختن خداوند، اسما و صفات اوست و تجلیات او در عالم کائنات. به همین سبب هست که اولین نکته‌ای که حضرت عبدالبها در مورد مناجات ها، عبادت ها مطمع نظر قرار دادن، تأثیر عبادت و مناجاته. باید از شخص خود حضرت عبدالبها مایه بگذاریم. همونطور که همه میدانیم، حضرت عبدالبها عربیدان بسیار بسیار قهاری بودند، بسیار ماهر بودند. یعنی در عربی شاید یکی از فصیح ترین عرب زبانان کل تاریخ زبان عربی به شمار میان. این رو نه فقط گفته ما، بلکه حتی کسانی که عربی آکادمیک داشتن تایید کردن. یکی از اونها ادوارد براون، مستشرق معروف انگلیسی است که با حضرت عبدالبها مکاتبه داشت و او بارها گفته بود عبدالبها در عربی بسیار فصیح و هیچ کس به پای او نمیرسه. حالا برای ما جذابه که بدانیم حضرت عبدالبها عربی رو پیش هیچ کسی نیاموختن، به هیچ وجه ایشون مدرسه نرفتن، مکتب نرفتن، در هیچ حوزه علمیه درس نخوندن، اصولا مدرسه نرفته بودن. پس عربی رو چطور یاد گرفتن؟ چطور به این فصاحت آموختن؟ چطور تونستن با این شکل از جلال و جبروت عربی بنویسن و سخن بگن؟ این نکته معمایی است که بعد به زبان خود حضرت عبدالبها اونو کشف کرد.
راستش توضیحات جناب فرید من رو گیج کرد و من ربط توضیحاتشون در مورد عبادت یا دعا خوندن رو با عربی حضرت عبدالبها متوجه نشدم. ازشون خواستم در این مورد بیشتر توضیح بدن.
خب معما اینطور حل میشه که یکی از تأثیرات مناجات و دعا ذهن وقاد و نقاد و بست قدرت آموزش انسانه. حضرت عبدالبها در این خصوص یک کیس استادی دارن، یعنی در مورد خودشون این رخ داده. بهتر که از زبان خود حضرت عبدالبها بیابیم. میفرمایند من عربی را تحصیل نکردم. وقتی طفل بودم کتابی از مناجاتهای حضرت باب را به خط جمال مبارک، یعنی حضرت بهاءالله، داشتم و خیلی خواندن آن را شایق بودم. شبها که بیدار میشدم بر میخواستم و از شدت طلب و اشتیاق میگریستم تا آنکه دیدم عربی را خوب میفهمم. دوستان قدیم به خوبی میدانند که من تحصیل نکردم، اما گفتن و نوشتن عربی را از فصحای عرب بهتر میدانم. این نکته که از عبدالبها به صورت یک رخداد شخصی خودشون بیان کردن، برای این بود که به ما نشون بدن که دعا و مناجات به زبان عربی، به زبان فارسی یا به هر زبان دیگری به فرموده حضرت بهاءالله تأثیرات بسیار زیادی داره. ما منتظر نتیجه آنی از دعا و مناجات به فرموده حضرت عبدالبها نباید بنشینیم، یعنی توقع نداشته باشیم که به محض این که دعا و مناجات خوندیم اثراتون رو ببینیم. شاید مداومت در دعا و مناجات از نظر حضرت عبدالبها به این سمت بره که به ما قدرت یاد گرفتن و فراگیری رو در همه علوم و دانش‌ها بده و برای همینم بسیاری از ماها به دعا و مناجات توجه می‌کنیم بر طبق فرموده حضرت عبدالبها تا بتونیم تشخیص ذهن و قدرت عقلانی خودمون رو هم افزایش بدیم. دعا و مناجات از نظر حضرت عبدالبها نه تنها قلب پاک و مطهر رو برای ما به ارمغان میاره، بلکه از جهت عقلانی قوای ما رو هم بیشتر و تواناتر می‌سازه. توانمندی انسان‌ها صرفاً به آموزش نیست، بلکه افزون بر آموزش و تربیت البته نیازمند دعا و مناجات. دعا و مناجاتی که از صمیم قلب خونده بشه و البته مبتنی بر عبودیت باشه. شاید برای همین هم حضرت عبدالبها مثل اعلای امر بهایی هستند که تونستن در این موقف از عبودیت به چنان عبادتی بپردازن که تونسته باشه یکی از نتایجش و نه همه اون، یکی از نتایجش این باشه که انسان میتونه در دانشها و علوم حتی فرا گرفتن زبان هم قدرتمندتر بشه. ما میدانیم که هست عبدالبها علم لدنی هم داشتن، یعنی منتظر این که آموزشی بهشون مترتب بشه نبودن. اما در این حال نکته اصلی در این داستان این بود که بدانیم که از عبدالبها به ما می آموزند، به ما متذکر می شن که علم و دانش بدون دعا و مناجات تقریبا میشه گفت ابتر و ناقص می مونه. برای همینم بدهی دائما در شب و روز، در احیانی که برای ما رخ میده، در روزگاری که داریم، هر چقدر هم گرفتاری ها بیشتر و نوع تلقی ما از زندگی عقلانی تر بشه، باید به آموزش از نگاه مناجات و دعا هم بپردازیم. به همین سبب هست که حضرت عبدالبها یه فصل دلکشی از مناجات ها رو برای ما تدوین کردن، در شئون مختلف مناجات ها نوشتن. اما نکته اصلی در دعا و مناجات ها، فارغ از این که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، حصول اون شرایط هم هست. یعنی وقتی ما میخوایم مناجات بخونیم، مثلا نماز بخونیم، بعد چه شرایط رو داشته باشیم. ایشون به این مسائل هم توجه فرمودن.
دوستان عزیز، این برنامه عبدالبها سر خداست که شما در حال شنیدنش هستید. به عنوان سوال بعدی از جناب فرید پرسیدم که حضرت عبدالبها برای عبادت چه شرایطی رو یادآور شدن و چطور میشه عبادت رو در برنامه روزانه آورد و بهش انس گرفت؟
یکی از شرایط دعا و مناجات باید این باشه که انسان باید خودش رو دائما مورد حساب و کتاب قرار بده. حضرت عبدالبها باز شه سوار میدان این نوع معرفت ها هم محسوب میشن. یکی از خصلت های عجیب حضرت عبدالبها در آثارشون اینه که با کلمات بازی میکنن و از ریشه کلمات برای ما معانی متعدد استخراج میکنن. دقت بفرمایید، ما کلمه محراب رو در مساجد شنیدیم، میشنویم، دیدیم و به اون توجه کردیم. اما بیاید ببینید حضرت عبدالبها از کلمه محراب که در حین عبادت باید دائما بهش متوجه باشیم، ببینید چه استفاده ای میکنن. در ضمن یک لوح میفرمایند محراب محل حرب با شیطان است و انسان به سبب عبادت رحمان در محراب حرب با اول من ابا واستکبر میفرماید. منظورشون از اول من ابا واستکبر شیطانه، چون طبق منطوق قرآنی شیطان نخستین کسی بود که ابا کرد از عبادت و اطاعت خداوند و در این حال بر خداوند استکبار ورزید و از عبودیت خارج شد. پس حضرت عبدالبها فهم محراب به این معناست که تو بتوانی در هر جایی که هستی، مخصوصا در موقع دعا و مناجات، با شیطان نفس خودت مبارزه کنی. این شیطان کسی است که باید با او جدال کرد، با او باید مبارزه کرد. اما مهمترین معنی شیطان از نظر حضرت عبدالبها عنصر خارجی و بیرونی نیست، بلکه در درون ماست. شیطان است که در انسان نهفته است. حضرت عبدالبها فرمودند تا این صفت نفس اماره در انسان وجود داشته باشه، شرایط برای ارائه یک مناجات دقیق و دلسوز با یک تضرع و انتباه خوب حاصل نمیشه. پس عبادت کردن محتاج این است که ما توجه کنیم به خودمون و این شؤون غیر الهی که در ما هر از گاهی رخنه میکنه، با او بجنگیم، اون رو از پا در بیاریم تا بتونیم اون عبادتی رو بکنیم که عاقبت نتیجهش تشخیص ذهنی ما، قوای ذهنی ما و توانایی های ما باشه. خب البته ممکنه که این طول بکشه و شاید هم یکی از سخت‌ترین شرایط باشه که انسان همیشه خودش رو مورد حساب و کتاب قرار بده. این که حضرت عبدالبها این بیانات رو برای ما توضیح دادن، همینجا از خاطر نبریم افزون بر علم لدنی و اون دانش پیشین الهی که از قبل داشتن و مثل باران بر ایشان میبارید، منظورم اون دانش الهی است، اما در این حال مبتنی بر آثار حضرت بهاءالله هم بودند مثلا محاسبه با نفس چیزی بود که حضرت بهاءالله و حضرت باب بارها در آثار خودشون به اون اشاره کرده بودن. پس عبادت به این معنا نیست که ما فقط یک مناجاتی رو بخوانیم و فکر بکنیم که اون رو به دست آوردیم. البته که این هم هست، یعنی باید مناجات خوند، دعا کرد، عبادت کرد، اما در عین حال یه تحول روحانی هم از نظر حضرت عبدالبها معنی میشه. یعنی با اون تحول روحانی است که ما میتونیم شرایط دعا و مناجات رو برای خودمون فراهم بکنیم و این غیر ممکنه مگر اینکه با شیطان نفسمون دائما مورد جدال و نزاع واقع بشیم. همونطور که عرض کردم، حضرت عبدالبها شیطان رو شیطان عنصر خارجی و بیرونی موجود حقیقی نمیدونن، بلکه بر طبق آموزه های دیانت بهایی که بارها در آثار و الباه اشاره شده، شیطان معانی گوناگون داره. اینجا یک معنیش مد نظر بود و اون نفس اماره ماست، اما در این حال معانی دیگه هم داره که درست مخالف با عبودیت. یعنی هرگاه هر کسی صفت من در او ظاهر بشه، یعنی از عبودیت خارج بشه، سر بزنه به الوهیت، یعنی صفت برتری و بهتری نسبت به کسی دیگری در او به وجود بیاد، او مظهر شیطان میشه. پس شیطان بودن انسان شاید به این معناست که ما از مرتبه عبودیت خارج بشیم. عبادت ورود ماست به خروج از شیطان و ورود ما به عرصه عبودیت. عبادت در دیانت بهائی نیل به عبودیت. عبادت در دیانت بهائی نیایش و مناجات ها در آیین بهائی قبل از هر چیزی و پیش از هر چیزی رسیدن به اوج مرتبه عبودیت در ساحت الهی است. شما یقینا میدانید که از عبدالبها فرمان وقتی انسان در نهایت تضرع و ابتهال به مقام مناجات که بالاتر از این لذت به فرموده از باب آفریده نشده برسه، انقدر حلاوت در حلاوت ملکوت خدا در مذاق او ظهور پیدا میکنه که دیگه حاضر نیست که بار دیگر به این عالم ناسوتی برگرده، و اگر برگرده که بایدم برگرده، دیگه از جنس عالم ناسوت نیست، بلکه یک عنصر لاهوتی رو همراه خودش آورده. حضرت عبدالبها میفرمایند شما با عبادت کردن خوشه چین لاهوت خداوندی هستید و اون رو باید به زمین ناسوتی بیارید تا بقیه هم چون شما از مقام عبودیت بهره و نصیب ببرند. اینجاست که یاد اون گفته مشهور میافتیم که اون شاعر عرب فرموده بود که ولی الارض من کسل کرامه نصیب، زمین هم از جامی که ما بهره بردیم نصیب دارد.
خب دوستان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا رسیدیم. ممنون که با این سومین قسمت همراه شدید با جناب بهرام فرید و من پارسا فناییان. اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما به همون بگین. تا هفته بعد، خدا نگهدار. دیده من هر توی دیدار خود
نقشش تافته در دیده من، آینه در آینه شد دیدم اشو دید مرا، دیدم اشو دید مرا،
دوستان خوب، چند سال قبل سخنرانی فوق‌العاده جالبی از معمار نام آشنای ایران فریبرز صهبا گوش می‌دادم که عنوان بسیار جالبی داشت: تعبیر عاشقانه فضا. این عنوان رو از بندی کوتاه از شعر مسافر سهراب سپهری الهام گرفته بود، اونجا که دو نفر با هم گفتگو می‌کنن، یکی می‌پرسه قشنگ یعنی چه؟ و راوی شعر جواب میده قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال. و جناب صهبا توضیح میدن که چون کارشون به عنوان یک معمار با فضا هست، نام این گفتار رو تعبیر عاشقانه فضا گذاشتن. و خب این گونه شاعرانه به مقوله معماری نگاه کردن برای من خیلی تازگی داشت و در واقع دریچه تازه‌ای روبروی من باز کرد. خیلی هم عالی. زمان پخش برنامه معماران صلح. بریم این قسمت رو با هم گوش کنیم، بهتون برمیگردم.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. لطفاً این برنامه رو به هیچ وجه از دست ندید. سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه سعی میکنم به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن، کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امن‌تری بشه. هومن عبدی از شما میخواد که به معماران صلح شماره 18 گوش بدید. این هفته سال 1912 میلادی الیاهو روت. الیاهو روت در 15 فوریه 1845 در نیویورک متولد شد و 92 سال بعد در همین شهر درگذشت. او وکیل بوده، سیاستمدار زبردستی بوده، مبتکر و مؤسسه معاهدات مختلف حکمیت و داوری هم بوده. او به خاطر تلاشهاش برای تأسیس یک دادگاه جهانی و علاقش به داوری بین المللی شایسته دریافت نوبل صلح در سال 1912 تشخیص داده شده. پدر الیاهو اورن رود استاد ریاضیات در کالج همیلتون و مادرش نانسی ویتنی پاتریک بود. الیاهو بعد از تحصیل در مدارس محلی به همون کالجی رفت که باباش درس میداد، همیلتون، البته بدون پارتی بازی. بعد از فارغ التحصیلی رفت ایتالیا و یک سال در آکادمی آزاد روم تدریس کرد. بعد هم رفت به دانشکده حقوق نیویورک و در سال 1867 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. بعد از فارغ التحصیلی روت به عنوان وکیل خصوصی مشغول به کار شد. هم وکیل شرکت‌های بزرگ بود و هم یه شغل دولتی داشت، مشاور دادگاه رشوه‌خواری. او موکلین برجسته و ثروتمندی داشت و خلاصه بگم نونش تو روغن بود. همین باعث شد از سال 1878 وضعیت ثابتی پیدا کنه و در 33 سالگی با کلارا فرانسیس ویلز ازدواج کرد. کلارا دختر مدیر مسئول مجله ساینتیفیک امریکن بود. روت و کلارا 3 بار بچه دار شدن و ظاهرن هم بچه هاشون کاملا موفق بودن. اما باعث و بانی ورود الیاهو روت به سیاست رئیس جمهور چستر آلن آرتور بود که روت رو به عنوان دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک انتخاب کرد. بعدتر در دوران رؤسای جمهوری ویلیام مک‌کینلی و تئودور روزولت، الیاهو شد وزیر امور جنگ بین سالهای 1899 تا 1904. او وزارت جنگ رو به کلی متحول کرد، به طوری که هنری آلستیمون وزیر جنگ بعدی درباره او گفت که هیچ نیروی باهوش و سازنده‌ای تا اون روز این پست رو در آمریکا پر نکرده بوده. روت در طی دوران خدمتش دانشگاه جنگ تأسیس کرد، نظام اداری اونجا رو دوباره سازماندهی کرد، ستاد ارتش رو به وجود آورد، کنترل بر گارد ملی رو زیاد کرد، نظم رو به وزارتخونه برگردوند و خلاصه از یه ویرونه به نام وزارت جنگ یک سازمان درست و درمون ساخت. بعد که مأموریتش تموم شد در سال 1904 کابینه رو ترک کرد، اما یک سال بعد یعنی در سال 1905 روزولت اون رو به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده برگزید که روت هم در اونجا حسابی موفق بود. روت بعد از رسیدن به این سمت از سیاست درهای باز در خصوص شرق دور حمایت کرد. بعد در سال 1906 سفری به آمریکای لاتین داشت و دولت‌های اونجا رو به شرکت در کنفرانس صلح لاهه متقاعد کرد. در همین سال با ژاپن وارد مذاکره شد و این کشور رو وادار کرد که هم جلوی روند رو به رشد مهاجرت شهروندانش به آمریکا رو بگیره، هم روابطش رو با چین محدود کنه. در عوض آمریکا استحکامات دریایی خود رو به همراه ژاپن در اقیانوس آرام محدود کنه. به غیر از اینا او در حل و فصل بسیاری از مشکلات بین کشورها فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داد، از جمله حل مشکل کشور خودش با کانادا بر سر اختلافات مرزی. الیاهو رود برنده جایزه نوبل صلح در سال 1912 میلادی در ژانویه 1909 به سمت سناتوری ایالات متحده رسید و تا سال 1915 که تصمیم به ترک این شغل گرفت در این سمت باقی موند و در این دوران بود که جایزه نوبل صلح رو به دست آورد به دلیل تلاش برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق حکمیت و همکاری. در زمان جنگ جهانی اول روت یکی از مخالفان سیاست بی‌طرفانه پرزیدنت ویلسون بود و حتی جنبشی رو تأسیس کرد تا آمریکا رو وادار کنه به مشارکت در جنگ، چرا که معتقد بود اگه آمریکا وارد جنگ نشه، جنگگرایی آلمان میتونه برای جهان و برای خود آمریکا خطرناک باشه. در کارش موفق بود. آمریکا به جنگ وارد شد و او از ویلسون حمایت کرد. در سال 1917 پرزیدنت ویلسون روت 72 ساله رو مأمور کرد به روسیه بره که به تازگی تزارش سرنگون شده بود تا مقدمات همکاری آمریکا با دولت جدید انقلابی رو فراهم کنه. الیاهو یک ماه رو در اونجا موند و به اونها این هشدار رو داد که کمک‌های مالی آمریکا به رژیم جدید تنها در صورتی پرداخت میشن که اونا در کنار متفقین بجنگن. روت معتقد بود هر چند که روزها مردمی خوب و مهربونن اما یه ذره گیج و منگن. به نظر میرسه که الیاهو رود از اون آدمای وطن پرست دو آتیشه بوده، چرا که در سال 1919 در خصوص عضویت آمریکا در جامعه ملل با این شرط از این طرح حمایت کرد که آمریکا مختار باشه که خودش تصمیم به شرکت یا عدم شرکت در جنگ رو بگیره. با اینکه بالاخره آمریکا عضو جامعه بین الملل نشد، اما رود از تشکیل این جامعه حمایت کرد. در دهه 20 الیاهو با اندرو کارنگی و بنیاد او به همین نام همکاری تنگاتنگی داشت. بنیاد کارنگی که از سال 1910 با شعار استقرار صلح بین المللی و دوری از جنگ تأسیس شده بود، در اون زمان هم برای صلح جهانی و پیشرفت علوم به کار خودش ادامه میداد. همزمان یعنی در سال 1923 روت به تأسیس آکادمی حقوق بین المللی لاهه در هلند کمک بسیار زیادی کرد. الیاهو رود یکی از افراد تأثیرگذار در ایالات متحده بوده و هست. خانه او در کلینتون نیویورک در سال 1972 به عنوان یک اثر تاریخی ملی شناخته شده. او به غیر از فعالیت‌های سیاسیش کتاب‌های زیادی رو هم تألیف کرده، از جمله نقش شهروندان در دولت، تجربیات در دولت، ملزومات قانون اساسی، آمادگی برای مسئولیت‌های بین‌المللی و کتاب انسان و سیاست. بالاخره هم الیاهو رود به عنوان آخرین عضو بازمانده از کابینه پرزیدنت مک‌کینلی در سال 1937 در زادگاه خودش و در حالی که اعضای خانواده‌اش کنارش بودند به علت کهولت سن درگذشت. دوستان همراه و شنونده رادیو پیام دوست، مرسی که به برنامه معماران صلح گوش دادین. هفته آینده من به زندگی برنده جایزه نوبل صلح در سال 1913 هنری لافونتین میپردازم. امیدوارم که شما به برنامه 19 هم مثل 18 برنامه گذشته گوش بدین. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده حداقل یکی از برنده های نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
سلام دوباره به همه شما عزیزان. توی این فاصله داشتم با خودم فکر میکردم یه قسمت دیگه از صحبتهای آقای صحبا رو با هاتون در میون بذارم، اما بعد یک تصمیم بهتر گرفتم. فکر کردم چقدر خوب اصلا نامه هفته آینده رو خطاب به ایشون بنویسم و بخشی از یادگیری هام از صحبتهاشون رو توی اون نامه با خودشون و با شما در میون بذارم. امیدوارم شما هم موافق باشین. پس الان بدون فوت وقت بریم قسمت دوم نامه رو با هم گوش کنیم. اولین موفقیتت رو بعد از سالها تلاش و شرکت در مسابقه های معماری متعدد بالاخره به دست آوردی خانم معمار. و جالب اینجاست که طرح‌های حیرت انگیز و متفاوت تو به این خاطر در مسابقه ها رد می شد که اونها رو غیر قابل ساخت تشخیص می دادن. اما همین اولین موفقیت، یعنی ایستگاه آتش نشانی ویترا در آلمان، خیلی چیزها رو به خیلی ها ثابت کرد و این تازه آغاز ماجرا بود. وقتی بعد از 10 سال کار مداوم در سال 2001 موزه مکسی در شهر روم ایتالیا افتتاح شد، تو شهرت جهانی پیدا کردی و بزرگترین جایزه معماری جهان، یعنی جایزه استرلینگ رو به دست آوردی و بالاخره حق به حقدار رسید و از اون موقع به بعد سالی نبود که تو جایزه نگیری. چقدر دلم میخواد این موزه رو ببینم، چقدر دلم میخواد سکوی پرش اسکی در اینسبورگ اتریش رو ببینم، که قطعاً اگه روزی این اتفاق بیفته به اون طرف تپهی که این سکوی پرش رو ساختی میرم تا ایستگاه قطاری رو از نزدیک مشاهده بکنم که شبیه یک توده یخ در حال آب شدن ساختی. اما قبل از همه اینها دلم میخواد در اولین فرصت به دیدن برجی برم که در ملبورن استرالیا ساختی. آخه این از همه به هم نزدیکتره و دیدنش امکان پذیرتر. تو همکاران فوق‌العاده‌ای داری که من برای اونها هم به اندازه تو احترام و برای کارهاشون اعتبار قائلم خانم معمار. بزرگانی چون حسین امانت، هوشنگ سیحون و فریبرز صحبا. قطعاً نامه یا نامه هایی هم به این عزیزان خواهم نوشت. شما با سنگ و خاک و سیمان و آهن شعر سرودین، شعرهایی که نور از همه زوایای اون پیداست و منحنی هایی که خلق کردین مثل مخمل بر روی دل پهن میشه، هرچند که ظاهرش سفت و سخت به نظر میاد. به قول خانم الن بینه، عکاس ساختمون‌های تو مرز بین هنر، مجسمه‌سازی و معماری در آثارت از بین میره و من یک قدم جلوتر گذاشتم و گفتم ساختمون‌های تو هر کدوم یک شعر استوار و پابرجا هستند. با احترامی جاودانه به پیشگاه ملکه منحنی‌ها، معمار عراقی بریتانیایی بزرگ بانو زاها حدید، بهمن و دوستانش. همراهان با وفای پرژن بی ام اس، همین اسم رو در صفحات مجازی فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، پادکست و ساندکلاد جستجو کنین و برامون از نظراتتون بگین که سخت مشتاق و منتظریم. شما رو به محبت قلبی و حقیقی خودم و همکارانم اطمینان میدم و تا شنبه هفته آینده باهاتون خداحافظی میکنم. بدرود.